شورای عالی صلح افغانستان میگوید برایش مهم است بداند که صلح با طالبان با چه بهایی به دست می آید. رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت حملات تهاجمی نیروهای امنیتی علیه شورشیان باید افزایش یابد. و رئیسان جمهور ایران و عراق تعهد کردند که روابط میان دو کشور را بهتر می سازند. با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها و دو برنامه هفتوار ما با شما به صورت زنده و مستقیم خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه و در آغاز خبرهای این ساعت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تشکیل بورد مشورتی برای صلح افغانستان نباید به معنای منزوی ساختن آنها باشد. 930 خانواده بیجا شده به تازگی از جنگ ها در ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی به بامیان رسیدند. و پلیس پاکستان کشته شدن یک مقام ارشد پیشین پلیس را در نتیجه تیراندازی در شهر کویته تایید میکنند. مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تشکیل بورد مشورتی برای صلح افغانستان نباید به معنای منزوی ساختن آنها در تلاش‌های فعلی صلح باشد. حبیبه سرابی معاون این شورا شنبه شب به رادیو آزادی گفت آنها امروز در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی این نگرانی‌هایشان را در مورد در میان می‌گذارند.
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می‌شد، اما سلسله مشوره‌های ادامه خود داشت. یقیناً که بعضی گفته های وجود داره یا بعضی نگرانی ها وجود داره در این مورد.
معاون شورای عالی صلح از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. به نقل از منابع در ارگ گزارش داده شده که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز درباره بورد مشورتی صلح با نماینده های شمار از احزاب سیاسی گفتگو کرد. آقای غنی گفته که هدف تشکیل بورد مشورتی آمادگی برای مذاکرات صلح با طالبان و ایجاد یک آدرس مشخص برای مذاکرات بین الافغانی است. اعضای بورد شاید در این هفته اعلام شوند. به نقل از ارگ در این بورد مشورتی بزرگان 34 ولایت، اعضای جامعه مدنی، گروه‌های مدافع حقوق زنان و اعضای احزاب سیاسی عضویت خواهند داشت. اوچا یعنی اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید 930 خانواده بیجا شده به تازگی از جنگ‌ها در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان ولایت غزنی به ولایت بامیان رسیدند. به گفته این اداره دست کم 70 خانواده دیگر به سمت بامیان حرکت کردند. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل در اعلامیه دیروز گفت که در نتیجه جنگ‌های ولایت غزنی حداقل 2260 خانواده بیجا شده و به مرکز ولایت غزنی کوچیدند. بر اساس خبرنامه این اداره آنها امور تازه را از روز جمعه تا حالا جمع‌آوری کردند. در خبرنامه گفته شده که واحدهای اضافی نیروهای افغان به ولسوالی‌های جاغوری رسیدند و برای عملیات آمادگی می‌گیرند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد همچنان گفته که جنگ‌ها در مالستان جاغوری و خاص اورزگان ادامه دارند. به گفته این اداره مراکز کمک رسانی برای بیجا شدگان در غزنی، بامیان و کابل تحت فشار شدید قرار دارند. راشد خان محمد نبی و مجیب رحمان کرکت بازان شناخته شده افغانستان در سال 2019 هم در لیگ برتر کرکت هند یا IPL در تیم‌های خودشان بازی خواهند کرد. تیم کرکت سنرایزر هیدرآباد اعلام کرده که راشد خان و محمد نبی را با خود خواهند داشت و آنسو تیم کینگز پنجاب هم تایید کرده که مجیب رحمان با این تیم در جریان سال آینده بازی خواهد کرد. راشد خان در برابر 90 میلیون، مجیب رحمان در مقابل 40 میلیون و محمد نبی در برابر 10 میلیون روپیه هندی در این تیم ها بازی میکنند. کرکت بازان افغان از تیم هایشان در لیگ برتر کرکت هند سپاسگزاری کردند که آنها را با خود خواهند داشت. IPL که بزرگترین لیگ تجارتی کرکت جهان دانسته می شود، در 29 ماه مارچ سال 2019 در هند آغاز خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. آمرعلی احمد، یک افسر ارشد پلیس اسلام آباد، خبر داده که کمیته مشترک برای تحقیق در مورد کشته شدن طاهرخان داور، افسر پلیس خیبر پشتونخوا، تشکیل شده است. در اعلامیه دفتر این پلیس که دیروز نشر شد آمده است که در این کمیته 17 نفری نمایندگان اداره های پلیس و استخبارات شاملند. اما اعضای خانواده طاهر داور اعلام اخیر رئیس پلیس اسلام آباد را رد کردند. احمدالدین داور، برادر مقتول، دیروز به رادیو آزادی گفت در این مورد باید یک گروه مستقل بین المللی تحقیق کند، زیرا در این قضیه نام دو کشور مطرح است. تحقیقات را باید کسان انجام بدن که بی‌طرف هستند، یعنی نه کس از پاکستان در آن باشد و نه از افغانستان. نتیجه این تحقیقات باید معلوم شود. طاهر داور، افسر پلیس خیبر پشتونخوا، در 27 اکتبر در اسلام آباد ناپدید شد و در 13 نوامبر جسد وی در منطقه دوربابای ولایت ننگرهار در 100 متری یک پسته مرزی پاکستان پیدا شد. یک سخنگوی جنبش تحفظ پشتونها به رادیو آزادی گفت که کار کمیسیون های حکومت پاکستان در این باره برای آنها مورد اعتماد نیست. در یک تحول مربوط، پلیس پاکستان کشته شدن یک مقام ارشد پیشین پلیس را در نتیجه تیراندازی در شهر کویته تایید کرده است. عبدالرازق چیما، قماندان عمومی پلیس شهر کویته، گفته است که حمله کننده ها روز شنبه 17 نوامبر با تیراندازی نعیم کاکر، یک افسر پیشین پلیس را در این شهر شدیداً زخمی ساختند. او سپس جان داد. با گفته چیما، مردان مسلح که سوار بر موتورسایکل ها بودند از محل رویداد گریختند. نعیم کاکر در گذشته رئیس معاون اداره جرایم جنایی ایالت بلوچستان کار میکرد. تا هنوز کس مسئولیت حمله بر این افسر را نپذیرفته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید حکومت این کشور تا حالا نتیجه گیری نهایی نکرده است که کی در قتل خبرنگار جمال خاشقجی دست داشته است. این در حالی است که بعضی از رسانه ها در مورد اظهارات اداره های استخبارات آمریکا گزارش داده و گفتند که بر اساس آنها شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در این قتل دست داشته است. روزنامه واشنگتن پست دیروز در این مورد گزارش داد و سپس رسانه های دیگر هم آن را نشر کردند. حکومت عربستان سعودی این ادعا را رد می کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که اداره مرکزی استخبارات آمریکا در این مورد به او معلومات خواهد داد. خبرهایی که تا حالا برای ما رسیده تایید نمی کند که شاهزاده سلمان در این عمل دست داشت. ببینیم که CIA در این مورد چی می گوید و آنها به من امروز معلومات می دهند. جمال خاشقچی، خبرنگار عربستانی، روز 2 اکتبر به کنسولگری سعودی در استانبول رفت و ناپدید شد. سپس خبر قتل او به نشر رسید. هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید ایالات متحده هنوز هم برای به دست آوردن حقایق تلاش دارد و همزمان با آن روابط استراتژیک میان آمریکا و عربستان سعودی ادامه می‌یابد. و شهروندان جمهوری چک 29 سال روز پیروزی انقلاب مخملی کشورشان را با راه اندازی تظاهرات علیه اندرا بابش، صدر اعظم این کشور، تجلیل کردند و خواهان استعفای وی شدند. انقلاب مخملی در 17 نوامبر سال 1989 میلادی در جمهوری چک و سلواکیای آن وقت آغاز شد و با سقوط نظام کمونیستی در این کشور انجامید. از 13 نوامبر به این سو که رسانه‌های جمهوری چک مصاحبه فرزند اندرای بابش را نشر کردند، مردم خواهان استعفای وی شدند. بابش به این متهم است که او با یک دختر و یک پسرش یک دهه پیش 2 میلیون یورو کمک‌های اروپا را برای منافع شخصیشان استفاده کردند. فرزند او در مصاحبه گفته بود که پدرش به خاطر تأخیر تحقیقات در این باره او را مجبور کرده بود تا از راه روسیه به کرمیا، منطقه اشغال شده اوکراین، برود. صدر اعظم جمهوری چک این ادعا را رد می کند. بابش که 1 میلیونر است، می گوید شاید استخبارات جمهوری چک و یا کدام کشور دیگر تلاش دارند با این اتهامات او را از قدرت کنار زنند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم با شما خواهیم بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برایش مهم است بداند که صلح با طالبان با چی بهایی به دست می آید.
چیزی که بسیار مهم است که ما میخواییم قیمت صلح بفهمیم در افغانستان که بالاخره به چه قیمت ما صلح میخواییم. دام ارزش ها در نظر گرفته میشه.
حملات تهاجمی نیروهای امنیتی علیه شورشیان باید افزایش یابد. پیام رئیس ولسی جرگه افغانستان.
ارگان‌های دفاعی و امنیتی افغانستان از حالت مدافع برای حالت تهاجمی را بگیرند و مخالفین و حکومت افغانستان وارد مذاکره شود.
نزدیک به 2000 قضیه خشونت با زنان ثبت شدند. وزارت امور زنان چنین میگوید. رئیسان جمهوری ایران و عراق تعهد کردند که روابط میان دو کشور را بهتر میسازند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا میدانید خشت و ریگ که در ساختمان ها استفاده می شوند از کجا به کابل می آیند؟
اصلا ریگ میاریم از بگرام، خشت میاریم از دسبز. بعد از اینکه از دسبز و بگرام میاریم نمایندگی اصلیش همیجا است.
گفتگو با این فروشنده در رنگ های زندگی در نیمه دوم، برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برایش مهم است بداند که صلح با طالبان با چه بهایی به دست می آید. حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر دیده و جزئیات آن را در کابل شریک خواهد ساخت. سید سمی عباس در این مورد جزئیات می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد اطمینان داده است که جزئیات ملاقات خود را با دفتر سیاسی طالبان در قطر با آنها در میان میگذارد. زلمه خلیلزاد روز گذشته یعنی عبده ماه نوامبر از قطر به سمت کابل رفت. این دومین سفر رسمی آقای خلیلزاد برای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان میباشد. قبل از این شورای عالی صلح افغانستان شکایت داشت که آقای خلیلزاد در کوشش‌های جاری صلح آنها را در حاشیه گذاشته است. اما معاونه این شورا خانم حبیبه سرابی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد با آنها وعده ملاقات داده است.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت‌هایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت می‌گیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود یا در حقیقت شورای عالی صلح هم در این جریان قرار بگیره و در جریان صحبت ها قرار داشته باشه. البته ما یک تلفن یا یک پیامی از طرف آقای خلیلزاد آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به این شکل ادامه خواهد داشت و با ما هم شریک خواهد کردن. ما ملاقات حضوری خواهد داشتیم.
نظر به گزارش ها زلمه خلیلزاد قبل از آمدن به کابل با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده و درباره تلاش های جاری صلح با آنها صحبت نموده است. خبرنگار مشهور منطقه سمیع الله یوسفزی دیروز در رسانه‌های اجتماعی نوشته بود که ملا فضل و ملا نورالله نوری در قطر با آقای خلیلزاد دیدند. یکی از شرایط مهم طالبان برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان خروج قوای خارجی از افغانستان می باشد. معاونه شورای عالی صلح حبیبه سرابی بر رادیو آزادی اظهار داشت با آنها چنین خبرهایی رسیده است که خلیلزاد و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر در رابطه با خروج قوای خارجی از افغانستان به یک نوع تفاهم رسیدند. خانم سرابی گفت در وقت ملاقات با آقای خلیلزاد نگرانی ها را در این مورد با او در میان خواهند گذاشت.
برای من منحیث یک سیدن و منحیث یک شروان چیزی که بسیار مهم است که ما میخواییم قیمت صلح بفهمیم در افغانستان که بالاخره به چه قیمت ما صلح میخواییم. کدام ارزش ها در نظر گرفته میشه بر ما مهمه.
نظر به گزارش رسانه های افغان قرار است زلمه خلیلزاد جزئیات ملاقات خود را با نمایندگان طالبان در قطر به رئیس جمهور اشرف غنی ارائه نماید. معاون دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور شاه حسین مرتضوی از دادن معلومات در مورد جزئیات ملاقات خلیلزاد با رئیس جمهور اشرف غنی خودداری کرد و به رادیو آزادی گفت بعد از ملاقات دو طرف جزئیات را با رسانه ها در میان میگذارند.
گزارش از تلاش های صلح این که با چی بهای به دست میاد. اما با تلاش ها در این راستا یا صلح از موضع ضعیف به دست خواهد آمد؟ رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید چون این کار ممکن نیست و باید حملات تهاجمی نیروهای امنیتی علیه شورشیان افزایش یابد. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز شنبه گفت که نیروهای امنیتی باید از حالت دفاعی بیرون آورده شوند. شورای امنیت ملی افغانستان نیز به تازگی دستور افزایش حملات تهاجمی را داده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید بر اساس دستور شورای امنیت ملی عملیات‌های تهاجمی را بیشتر می‌سازند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از دستور شورای امنیت ملی برای نهادهای امنیتی و دفاعی کشور در خصوص شدت دادن حملاتشان بر علیه مخالفان مسلح، حالا ولسی جرگه افغانستان تاکید دارد که یکی از راه‌های حاضر کردن طالبان مسلح به میز گفتگو افزایش حملات تهاجمی میباشد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز شنبه در نشست عمومی گفت که صلح نیاز اساسی مردم افغانستان است و این پدیده از راه ضعف به دست نمی‌آید.
از حالت ضعف قطعاً به دست نمی‌آید، چون ارگان‌های دفاعی و امنیتی افغانستان از حالت مدافعی برای حالت تهاجمی را بگیریم و مخالفین وادار شود که به میز مذاکره مستقیما با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود. در غیر این غیر ممکن است که ما انتظارش داریم.
رئیس ولسی جرگه همچنان از نیروهایی که وارد ولایت غزنی شدند خواست که وارد حمل شده و عملیات تصفیه‌ای را برای پاکسازی مناطق از وجود مخالفان مسلح آغاز نموده و در ولایت دیگر نیز بر علیه مخالفان مسلح اقدام نمایند. آقای ابراهیمی این سخنان را پس از آن مطرح کرد که شماری از وکلا با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در کشور گفتند که مخالفان مسلح با سلاح‌های پیشرفته مجهزند و حکومت نیز باید نیروهای امنیتی افغان را با سلاح‌های پیشرفته مجهز سازد. این در حالی است که به تازگی شورای امنیت ملی افغانستان همزمان با تجدید حملات مخالفان مسلح در برخی از مناطق کشور دستور داده است که حملات تهاجمی در جبهات جنگ بر علیه مخالفان مسلح باید افزایش پیدا کند. این دستور در حالی داده شده است که بر اساس گزارش ها اخیراً درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در شماری از ولایات به شمول غزنی شدت گرفته و تلفات نیروهای امنیتی در جبهات جنگ نیز افزایش یافته است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 3 ماه گذشته عملیات هایشان را در مناطق مختلف کشور بر علیه مخالفان مسلح افزایش داده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در مورد افزایش حملات تهاجمی بر رادیو آزادی گفت:
نیروهای ما عملیات را بیشتر میسازند، تهاجمی وزارت تهاجمی هم کماندویی، هم عملیات های خاص، هم هوایی. میگن در این حالات ما 3 ماه گذشته این عملیات را بیشتر کردیم و نظر به هدایت شورای امنیتی بیشتر میشه بخیر.
وی میگوید با افزایش عملیات های تهاجمی میزان تلفات به مخالفان مسلح بیشتر شده و تلفات نیروهای امنیتی بین 20 تا 30 درصد کاهش یافته است. تاکید روی حاضر کردن طالبان مسلح به میز گفتگو از طریق زور و افزایش حملات تهاجمی از سوی ولسی جرگه در حال صورت میگیرد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از چند ماه تلاش هایش را برای حاضر ساختن طالبان به میز گفتگو از راه مذاکره آغاز کرده و این تلاش ها هنوز هم ادامه دارد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:18 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید نتایج بررسی شکایات ممکن با تأخیر اعلام شود. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون بر بنیاد زمانبندی یک هفته دیگر وقت دارد تا نتایج بررسی هایش را اعلام کند، اما تأخیر در کارهای کمیسیون انتخابات آنان را به چالش کشیده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از 12,000 شکایت که بر این کمیسیون رسیده تا اکنون بیشتر از 11,400 آن را بررسی کرده است. این کمیسیون میگوید بر بنیاد زمانبندی یک هفته دیگر وقت دارند تا نتایج نخستین بررسی‌هایشان را در پیوند به جرایم انتخاباتی اعلام کنند، اما به علت تأخیر در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات و بازشماری آرای برخی مراکز ممکن اعلام نتایج بررسی‌های شکایات به تأخیر افتد. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی روز شنبه این موضوع را در صحبت با رادیو زدی مطرح کرد.
یک هفته الا 10 روز حداکثر وقت ما به صورت نرمال باقی داریم که ابتدایی و نهایی اردوش خلاص شود آنگاهی به موقع توسط کمیسیون انتخابات که باید صورت میگرفت که ما سریعتر قرار پیش میبردیم نشده و احتمال وجود داره که یه با تاخیر به سرانجام برسه، گرچه این تاخیر طرف ما نیست، ما داریم فن تاخیر از فرمان تاثیر داره.
بر بنیاد قانون انتخابات، کمیسیون شکایت های انتخاباتی دو گونه از شکایات را بررسی میکند: نخست بررسی و رسیدگی شکایات در پیوند به جرایم انتخاباتی و شکایت های پس از اعلام نتایج نخستین انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون شکایات انتخاباتی اکنون برای اعلام نتایج نهایی بررسی هایش از 12,000 شکایت انتخاباتی تنها 10 روز دیگر وقت دارد. این کمیسیون پیشتر گفته بود که شکایت ها در برابر برخی از مراکز به پیمانه است که ممکن تمامی آرایان از بهره تامین شفافیت باطل اعلام گردد. اکنون دیده شود که دو کمیسیون برای شفافیت این روند چه خواهند کرد. اما پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به این انتقادها و خواستها چه است؟ ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون:
کمیسیون بر این کار میکند که در دوم قوس نتایج ابتدایی و در دهم قوس نتایج نهایی را اعلام کند. تلاش میورزیم حق بر اقدار سپرده شود، تفتیش درست صورت گیرد. از این رو حتما این کار زمان گیر است. ما همیشه با کمیسیون شکایات همکار بوده ایم، اما تلاش میورزیم دقت را قربانی سرعت نکنیم.
شمار از ناظران انتخاباتی میگویند تاخیر در کارهای دو کمیسیون سبب خواهد شد تا زمان برگزاری 4 انتخابات دیگر را که افغانستان در پیش رو دارد نیز به تاخیر افتاد و به اعتماد نیم بند که حالا به کمیسیون ها بر جا مانده نیز از میان خواهد رفت. اما ذبیح‌الله سادات میگوید نتایج نهایی انتخابات را به وقت آن اعلام می کنند و فرصت بررسی شکایات و اعلام نتایج آن به وقت و زمان نیز برای کمیسیون شکایات بر جا خواهد بود. رادیو آزادی.
سپاسگزارم که هر یکتان تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی جورنال در مقاله تحلیلی می نویسد: برنامه دهلیز هوایی افغانستان نمیتواند باثبات باشد و حکومت افغانستان دسترسی این کشور به بندر کراچی پاکستان را باید در اولویت کاری خود قرار دهد. نشریه می نویسد افغانستان از دیر زمانه از موقعیت جغرافیایی معاد به خشکه و امسایه بد رنج می برد. افغانستان به بر را نداشته و روابط سیاسی تیره با امسایه آن پاکستان باعث شده تا از دسترسی به شبکه های بین المللی تجارت محروم شود، رشد اقتصادیان دچار مشکل گردد و بیکاری و فقر در این کشور افزایش یابد. نشریه فارن پالیسی جورنال می نویسد چنین سیاست ها روابط تجارتی پاکستان با افغانستان را به تیرگی کشاند. نشریه فارن پالیسی جورنال در ادامه می نویسد که به این ترتیب دولت افغانستان مجبور شد راه بدیل را در ارتباط به تجارت با هند جستجو کند. حکومت افغانستان در سال 2007 میلادی دهلیز هوایی بین هند و افغانستان را افتتاح کرد و پروازهای مستقیم بین دهلی جدید کابل و قندهار دهلی جدید باز شدند. نشریه می نویسد به دنبال موفقیت این پروژه حکومت افغانستان این ابتکار را با دیگر کشورها نیز در میان گذاشت. بر اساس این برنامه اکنون صادرات کالا با ارزش 63 میلیون دلار از طریق پرواز به بازارهای بین‌المللی مانند هند، ترکیه، عربستان سعودی، اتحادیه اروپا، قزاقستان و امارات متحده عرب صورت می گیرد. به این سلسله در 7 ماه نوامبر دهلیز تجارتی جدید بین افغانستان و چین هم افتتاح شد. علاوه بر این، حکومت افغانستان راه دیگر را برای بدیل تجارت از کراچی پیدا کرد که آن افتتاح بندر چابهار ایران بود. نشریه فارن پالیسی می نویسد افغانستان در پلوی این همه راه ها باید از تعهدات اخیر پاکستان برای تجارت و ترانزیت کسب کار تاجران افغان استفاده کند و منفعت بردارد. نشریه فارن پالیسی جورنال در پایان می نویسد از این رو فراموری زمینه دسترسی به بندر کراچی باید در اولویت کاری حکومت افغانستان قرار گیرد. شبکه نشنل مگزین مستقر در انگلستان در یک مقاله مشکلات زنان مصاب به سرطان سینه در افغانستان را منعکس ساخته می نویسد. 80% زنان مصاب به سرطان سینه در انگلستان تا حد 5 سال زنده میمانند. نویسنده مقاله این فیصدی را در امریکا به 90% نوشته و اما به گفته این شبکه در افغانستان این بیماری حکم اعدام را دارد. شبکه نشنل مگزین که در مورد فرهنگ، زندگی و فیشن زنان معلومات میدهد، در این مقاله می نویسد برای تداوی زنان در بخش سرطان سینه صرف یک دیپارتمنت و یا شعبه وجود دارد که در آن مواد مورد ضرورت نیست وجود ندارد. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان، مرگ و میر زنان در جریان ولادت در افغانستان به سطح بلند قرار دارد و پس از آن بیشترین زنان به خاطر سرطان سینه جان می دهند.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که نزدیک به 2000 قضیه خشونت با زنان ثبت شدند. دلبر نظری وزیر امور زنان این را به روز شنبه این آغاز کمپاین 16 روزه به خاطر 25 نوامبر روز محو خشونت با زنان در کابل گفت. وزارت امور زنان میگوید که آمارها نشان میدن خشونت با زنان در افغانستان کاهش یافته است، اما شمار از فعالان زن میگویند تا هنوز خشونت با زنان صورت میگیرد و باید به آن توجه جدی شود. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
این کمپاین 16 روزه به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان در کشور در حال آغاز شده است که وزارت امور زنان از کاهش رقم خشونت ها علیه زنان در افغانستان خبر می دهد. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان روزشان به این آغاز کمپاین 16 روزه به خاطر 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان گفت که در سال جاری هجری شمسی نزدیک به 2000 رویداد خشونت علیه زنان ثبت شده است، اما با گفته وی این رقم نشان دهنده کاهش خشونت علیه زنان در کشور می باشد.
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1860 چند آمار داریم و از امو آمار 831 از این بررسی شده. نسبت به سالهای گذشته خشونت کاهش پیدا کرده، اما ولسوالیایی که تحت تسلط دولت قرار نداره طبعا در اونجا هم حتما خشونت وجود داره.
اما وی نگفت که رقم خشونت علیه زنان در تناسب با سال گذشته چند درصد کاهش یافته است. این در حال است که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش قضایای دلخراش خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. با گفته این کمیسیون زنان افغان هنوز هم با خشونت‌های مختلف به شمول قتل، تجاوز جنسی، قطع اعضای بدن، تیزاب پاشی و دیگر موارد روبرو هستند. یک قضیه اخیر قربانی خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس خانه می بود که از سوی 4 مرد بالاش تجاوز جنسی صورت گرفت و قبل از آن دختر 7 ساله در همین ولایت به شکل بی‌رحمانه از سوی خانواده شوهرش به قتل رسید. پیش از این نیز برخی گزارش ها از قضای خشونت علیه زنان در شمار از ولایت کشور مانند قتل، تجاوز جنسی و اختطاف به نشر رسیده است. تجاوز جنسی، کشتارهای ناموسی، عروسی های قبل از وقت، بد دادن دختران، لتوکوب، فقر، برخورد لفظی و مشکلات اقتصادی خانواده ها از دیگر قضای خشونت است که زنان افغان با آن روبرو هستند. در این حال ملغلر خارا یکی از فعالان زن میگوید که برای کاهش خشونت علیه زنان نیاز است تا زنان از لحاظ اقتصادی تقویت شوند.
بنی اقتصادی زنها تقویت بیافت، چرا اینا از امو فقر و از امو وابستگی هایی که دارن و تحمل میکنن تمام ایجار جنجال ها را و نمیتونن یک مشارکت داشته باشند در امور اجتماعی، در امور فامیلی، در امور سیاسی با مردهای فامیل همسان با اونا.
از سوی دیگر برخی از فعالان زن میگویند که عدم مجازات مجرم، فساد اداری، عدم دسترسی زنان به عدالت، افزایش معتادین و عنانات ناپسند از عوامل شمرده می شوند که خشونت علیه زنان را بیشتر ساخته است. با گفته وی تا زمانی که عاملین خشونت علیه زنان به گونه علنی محاکمه نشوند این پدیده شوم در کشور ادامه خواهد داشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیسان جمهور ایران و عراق تعهد کردند که روابط میان دو کشور را بهتر می سازند. از زمان آغاز تحریم های نو امریکا علیه ایران، فشار اقتصادی بر تمامی منطقه افزایش یافته است. جزئیات در گزارش از سید سمع عباس.
رئیس جمهور عراق بهرام صالح تعهد نمود که مناسبات کشورش را با ایران بهتر می سازد. با اعلان دور نو تحریم های امریکا علیه ایران، فشار اقتصادی در تمام منطقه بیشتر شده و در مورد رابط سیاسی بین عراق و ایران هم تشویش ایجاد شده است. صالح دیروز شنبه 17 نوامبر در تهران با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی ملاقات کرد. دو رهبر اظهار داشتند که مقدار تجارت دو طرفه را که در سال 2017 7 میلیارد دلار بود و فعلا 12 میلیارد می باشد تا 20 میلیارد دلار بیشتر بسازند. از سال 2003 به این سو که ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا رژیم صدام حسین را سقوط داد، ایران نفوذ سیاسی زیاد بر عراق دارد. تهران انتظار دارد که با وصف تحریم های آمریکا صادرات خود را به عراق جاری نگه دارد. حسن روحانی روز گذشته اظهار داشت او و رئیس جمهور عراق در مورد افزایش صادرات برق و مواد سوخت و همچنان ایجاد یک زون آزاد تجارتی در سرحدات دو کشور صحبت کردند. حسن روحانی افزود طرفین در مورد پروژه مشترک تصفیه نفت و بهتر ساختن راه‌های ترانسپورتی بین دو کشور نیز مذاکره نمودند. بعد از چین، عراق بزرگترین مارکت محصولات ایرانی می باشد. عراق از مواد خوراکی گرفته تا ماشین آلات و گاز طبیعی زیاد را از ایران وارد می کند. بهرامی همچنان با رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای دیدار نموده و در این دیدار خامنه ای از او خواست به فعالیت ملیشه های شیعه عراق حشد الشعبی که از سوی ایران حمایت می شود اجازه بدهد. نظر به گزارش بخش ایران رادیو آزادی، امریکا برای موافقه نو با ایران دست کم 12 شرط گذاشته است که یکی از آن احترام ایران به استقلال عراق می باشد و شرط دیگر آن خلع سلاح و لغو ملیشه های شیعه در اینجاست.
سرخط خبرها، شورای عالی صلح افغانستان میگوید تشکیل بورد مشورتی برای صلح افغانستان نباید به معنای منزوی ساختن آنها باشد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد تایید می‌کند که 930 خانواده بیجا شده به تازگی از جنگ‌ها در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان ولایت غزنی به بامیان رسیدند. راشد خان، محمد نبی و مجیب رحمان کرکت بازان شناخته شده افغانستان در سال 2019 هم در لیگ برتر کرکت هند یا IPL در تیم‌های خودشان بازی خواهند کرد. پلیس پاکستان کشته شدن نعیم کاکر، یک مقام ارشد پیشین پلیس را در نتیجه تیراندازی در شهر کویته تایید می‌کند. عامر علی احمد، یک افسر ارشد پلیس اسلام آباد می‌گوید کمیته مشترک برای ایجاد تحقیق در مورد کشته شدن طاهرخان داور، افسر پلیس خیبر پشتونخوا تشکیل شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است حکومت این کشور تا حالا نتیجه گیری نهایی نکرده که کیها در قتل خبرنگار جمال خاشقچی دست داشتند. و شهروندان جمهوری چک 29 سال روز پیروزی انقلاب مخملی کشورشان را با راه اندازی تظاهرات علیه اندرای بابش صدر اعظم این کشور تجلیل کردند و خواهان استعفای وی شدند. شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین ها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com، همچنان در فیسبوک، تویتر و یوتیوب رادیو آزادی ما را دنبال کنید تا از تازه ترین های روز آگاه شوید. تا لحظات بعد برنامه های هفته وار ما هوای تازه و حقیقت چیست هم نشر خواهند شد. اما حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه رنگای زندگی، امروز با خود یک جوان را داریم که مصروف فروش خشت و سنگ و ریگ و وسایل تعمیرات است. خودم معرفی کنین؟
اسم من جمعه خان است، باشنده ولایت کابل.
چطور که به فکر امی کار افتادی و در گوشه یک سرای وار یک جای جور کردی؟
والا از ما خم کسب به اصطلاح کسب پدری است دیگه. پدر ما هم دمی کسب بود، خود ما هم کسب هستیم، به خاطر پیشه ما همیشه هست دیگه.
این خشت و ریگ و یار از کجا میارین؟ مثلا عمده فروشیش در کجاست که بازی جا مترکی میفروشین؟
اصلا ریگ میاریم از بگرام، خشت میاریم از دسبز، بازی جا بعد از اینکه از دسبز و بگرام میاریم نمایندگی اصلیش همیجا هست.
فروش از این باز چه قسم هست؟ مثلا ریگ چه قسم میفروشین، خشت چه قسم میفروشین، سنگ چه قسم میفروشین؟
فروش از مترکی هم هست و مترکی هم هست. ریگ مترکی هست، متر مکعب هست. دیگه خشت از آرکی هست، از روی هزار سودا میشه.
این موترهایی که جا بسته شده، خشتا چینده شده دیش، این موترها هم از خودت هست یا موترهای کرایی هست؟
بعضی هست که بعضی نفرها شراکت داره، بعضی از موتران هست، بعضی از خودش هست، تنهایی هست. هر کس دمو سیستم رقم خود کار کرده میره دیگه.
فروشاتتان در کدام فصل سال زیاد است؟
والا امروز زمستان که میشه یک ذره
کار کم میشه.
کار کم میشه، کم میشه که بیخیس خود میکنه دیگه. میاله منه تاثیرات خود داشته تا بالا دیگه.
از می خزان دیگه شروع شده.
از خزان تاثیراتش شروع میشه، کار کم شده، میره مرحله در مرحله تو بالاخره تا زمستان که یک برف بزنه دیگه کار سقوط است.
باز در وقتی که کارتان سقوط میکنه چی میکنی؟ کار چی است؟
والا میبولیم اگر کدام کار پیدا بتونیم خو میریم، اگر نتونیم قرار خانه خواستیم دیگه.
مشکلات تا چی است در قسمت همی کار که میارین و میفروشین و میبرین؟
مشکل والا خامه خو است، مشکل های عسکر مسکر آزار میده، ترافیک آزار میده، در کجی و گلای استاد میکنه که والا اگر اسنادت نو باشه و کنه باشه هر رقمی که باشه اگر نو هم باشه والا ختمی اگه والا برش میگیره دیگه به خاطر یک خدا بگیره به خاطر ختمی یک سیستم میره میسنجه برش.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
تشکر، زنده باشید.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت 9:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و شنونده عزیز برنامه سرود و سخن را هم در ساعت‌های بعدی فراموش نکنید. حالا نوبت نشر دو برنامه هفته‌وار ماست. نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
علاقمندان برنامه هوای تازه و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی در مورد نوجوانان و جوانان استثنایی یا کند ذهن درنگی می نماییم. موضوعات که در این برنامه گنجانیده شده شامل نظریات جوانان که روی علل و عوامل، مشکلات ناشی از سرزنش خانواده و معلمین و همچنان در اخیر برنامه مصاحبه با یکی از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل نیز در این مورد داریم. من نصرت پارسا برنامه را خدمت شما تقدیم می کنم. حالا هم توجه نمایید به گزارشی که همکارم سعدیه زاهل آماده کرده است.
شاید اکثر اوقات در مکاتب یا مکانهای آموزشی با معلم یا نوجوان سر خورده باشید که آنان با آسانی نمی توانند درس را جذب نمایند و همیشه شاکی از این حالتند. ما تعداد از افراد را داریم که ذهنشان به صورت نرمال یا درست رشد ننموده است. اما تعداد هستند که ذهنشان رشد کرده اما خیلی بطی رشد نموده است. یعنی رشد آن به مرحله کمالش نرسیده است. ما که با شمار از جوانان صحبت کردیم آنان نارسایی ذهنی یا کند ذهنی اشخاص را دو عامل بیان کردند. موضوع کند ذهنی را ربط دادن به مسائل ژنتیکی یا ارثی و دیگر اینکه عامل اجتماعی را عمدترین دلیل نارسایی ذهنی نوجوانان می دانند. از قبیل فقر فرهنگی، تغذیه نادرست و جنگ های داخلی کشور. احسان الله یکی از جوانان شهر کابل دلیل کند ذهنی معلمین را این گونه برمی شمارد.
یک عامل نیست که ما بگیم که اینی عامل باعث کندی ذهن جوانان یا نوجوانان ما شدن. عوامل اقتصادی، عوامل تغذیه، عوامل روانی، جنگ، این همگی بر ذهن فشار میاره و ذهن نمیتانه وظیفه خود طوری که باید انجام بده انجام داده نمیتانه. جوانای ما در می جنگ تولد شدن و در می جنگ بزرگ میشن. هر روزی که اینا از خانه میبرن یا به مکتب میرن یا به پانتون میرن با ترس از این که شاید لحظه بعد با یک حادثه دلخراش روبرو شود. همین تشویش های ناراحت کننده هستند که باز اینا نمیتانند دم و درس هم فکرشان باشه. بر علاوه خانواده ها چون که ما از لحاظ اقتصادی مردم افغانستان خیلی خانواده ها در سطح پایین زندگی میکنند، از او خاطر هم میتانه تغذیه هم یکی از عوامل بسیار بزرگ باشد در بخش کن ذهنی جوانان و نوجوانان.
دیده شده که برخی از معلمین تا صنف 12 توان نوشتن نام خود را ندارند که این خود نماینگر کن ذهنی فرد می باشد. از این مولا یکی از معلمین جوان در یکی از مکانهای آموزشی زبانهای خارجی قصه یکی از دوستان خود را که نارسایی ذهنی دارد این گونه بیان می دارد.
یک جوانی را میشناسم که فعلا در صنف 12 هست و به دلیلی که ذهنش کند بوده و تا صنف 12 رسید، اما به چی نوه که حتی نام خود بدون نام خود نام کسگر نشته کرده نمیتونه. اساس نمی مشکلات بوده که مشکلاتی است که استادای ما در نظر نمیگیره، جامعه ما در نظر نمیگیره، حتی فامیلشان در نظر نمیگیره، اونا به همین مشکلات سر دوچار میشن.
شماره از نوجوانان همیشه خود را تلقین منفی نموده و ذهن خود را با گفتن این که نمی توانم تنبل ساخته است که این تنبلی ذهن آهسته آهسته با کندی ذهن مبدل می گردد. حکایت از خالد ایثار در این مورد می شنویم.
دقیقا بیانمه که من خودم صنف 10 بودم، یکی از همصنفیم در واقع از همین مشکل در واقع شکایت میکرد، میگفت که جزم کم است، اما من فکر نمیکردم که این آدم ذاتن آی کیوش پایین باشه. بعد میگم زمانی که خودت کتاب میخوانی آیا فکرت کدام موضوع دیگه هم معطوف میباشه یا خیر؟ این همصنفی می بود که نمیتونست درست تمرکز بکنه. ما چند چیز برش پیشنهادم، گفتم اولین کار که میکنی است که در جریان مطالعه خودت امو عوامل مزاحم ذهنی ده باید برطرف بکنی. عوامل منفی که من نمیتونم جذب کنم، من نمیتونم، اصلا همین کلمه‌ای که نمیتونم از گفتم در جریان مطالعه اصلا در این مورد فکر نکن. بعد ما گفتمش که ذهنت باید از این تنبلی بکشی و تمرین کنی و تمرکز در واقع با این تمرین بیشتر میتونه افزایش پیدا کنه.
برخی از کودکان و نوجوانان در سنین مختلف دچار بعضی از نارسایی های ذهنی میگردند و نمیتوانند که با آسانی درس را جذب کنند. احسان الله داستان کودکی مرد بزرگ قرن 20 را قصه میکند.
من اشتن زمانی میره مکتب، استادش نامه را نوشته میکنه با مادرش که پسرت کند ذهن است، ایره دیگه با مکتب روان نکنی. اما زمانی که نامه را مادرش میخونه، پسر از مادر پرسان میکنه که مادر چی نوشته بود استادم؟ اون میگه که استادت گفته که پسرت خیلی لایق است، این مکتب ظرفیت اینقدر لایق شاگرد نداره که او را تدریس کرده به تانه دیگر روان نکو مکتب. امروز ما میبینیم انشتاین چی نکرد برای دنیا، برای بشر چی نکرد، همو بود که والدین کمکشان کرد، انشتاین ساخت و خوبیش ما تا بالی میبینیم.
توهین و تحقیر بالای معلمین از سوی والدین و معلمین اثرات ناگواره مانند خودکمبینی، دلسردی از درس و مکتب در پی دارد. اسمت الله اسمتی یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی از بود روانشناسی توهین و تحقیر نمودن افراد کند ذهن را مورد بحث گرفته است.
تعدادی مسئله از خانواده شروع میشه. یک موضوع بسیار اساس و یک موضوع بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز مسئله واسه تحقیر کردن و توهین کردن مسئله، چه جوان در خانواده باشه یا چه مسئله که میبده مرحله تحصیلات عالی خود، این بسیار نقش داره. به فرض مثال یک جوان در خانواده گاهی وقت با مشکلات درسی روبرو میشه، اما مستقیم پدر و مادر راست میانو را توهین میکنن. باید تشویق شود. جنبه تشویقی برای زو ما و شما به فرض مثال مد نظر نگیریم و استاس ها از لحاظ روانی خود گم میکنه. خانواده ها باید به جایی که مثلا جوان خود فرزند خود توهین میکنه، این را دور کلمه تشویق را به جایش اضافه. اگر نتوانستم بگن که تو میتوانی. یعنی بحث ذهنی سازی مثبت خیلی مهم است در خانواده همچون در پانتون. اما جوانی که می مثلا درس میخونه، ما هیچ وقت نباید دوره بایم که تو بسیار تنبل هستی، تو نمیتونی، به جای از اینکه تو نمیتونی آفرین تو میتونی. یعنی مسئله تشویق کردن نسبت به مسئله تحقیر کردن یک مسئله حیاتی است.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان میباشد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این لحظات برنامه با هم نظریات شماری از جوانان شهر کابل را در مورد رویه معلمین و خانواده ها در برابر متعلمین که ذهنشان به آسانی موضوعات درسی را جذب کرده نمیتواند میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من سعید مدثر. هر قدر که یک انسان به حساب و به صلاح معنی ساده بگوی، او هم قدر ساده شده میره. ای بسیار تاثیر بیشتر داره که ما باید پدر باشه، مادر باشه، رفیق باشه، هیچ وقت نباید یک دوست خود بگوییم که تو نمیتونی.
مختار فروغ هستم. دوستای ما در وقت چندین بار با ما همین مشکلات خود گفتن که استاد ما را سن کشیده یا مثال پدر مادر در خانه ما را توهین میکنه. ما بر از او راه مثبت نشان دادیم. تو قسم بر پدر خود مادر خود وانمود که تو میتونی یک چیز گرفته. اما با مرور زمان پیش میرم و همین قسم در صنفان.
عزیزان برنامه، همکارم سعدیه زاهل با جاوید حمیدی، یکی از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی، در رابطه با کند ذهنی متعلمین، چگونگی سیستم تعلیمی معارف افغانستان برای افراد استثنا یا کند ذهن و همچنان در مورد مشکلات ناشی از برخورد والدین و معلمین و راه‌های حل آن مصاحبه نموده است که توجهتان را به این گفت و شنود معطوف می‌داریم.
استاد، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی. از شما یک تعریف کوتاه در مورد افرادی که کند ذهن هستند و با آسانی نمیتونند درس جذب کنند میشنویم.
اصلا آیکیوی مشخصی که افراد داره سطح آیکیو متفاوته. ما کند ذهن، بیشتر اصطلاح کند ذهن به کسانی میگیم که اینا در همه بخش هایی که در جامعه میتوانن مؤثریت داشته باشن، اینا به صورت درستش نمیتوانن مؤثریت داشته باشن. ما تعدادی از افرادی داریم که اینا ذهنشان رشد نمیکنه، اما تعداد دیگری داریم که ذهنشان رشد کرده اما کند رشد کرده.
اگر نوجوان جوان در صنف نشسته باشه و درسی که استاد برشان لکچر میده و یا برشان میگه درست جذب کرده نتونه، در برابر ازی برخورد زشت صورت بگیره، چی عواقب، چی پیامدهای ناگوار را در پی داره؟
اگر ما بیاییم در این مرحله از دیکتاتوری، از خشونت، از برخورد نادرست استفاده کنیم و به نحوه ای شاگرده را بخوایم از طریق تنبیه ما بخوایم یک فرد مطلوب بار بیاریم، این ناممکن هست. از این نه تنهایی که به هدف مطلوب نمیرسیم، مطمئناً در این شرایط ما هدف برعکس خود گرفتیم. ای شاگرد عقده‌ای بار خود آمد، اطفالی که اگر از خانواده عقده‌ای بار میاره، حداقل ما بتانیم که این عقده های موجوده که در درون خانواده است، عقده ها را از بین ببریم و به نحو بتوانیم آنچه که در اهداف درس ها در رشته های متفاوت در نظر گرفته میشه متناسب با اهداف ایرا تربیت کنیم.
استاد، میشه که بر ما بگویید که سیستم معارف افغانستان در آموزش شاگردان استثنایی یا مو شاگردان کند ذهن که با آسانی نمیتونن درس جذب کنن، با کدام چالش های مواجه است؟
عمده ترین چالش هایی که فراراه تدریس مؤثر و مشخصاً متوجه شاگردان استثنایی و که آنچه شما شاگردان کند ذهن اشاره کردین، نبود اساتید مسلکی در رشته های متعدد هست که ما متاسفانه در رشته های متعدد اساتیدی که با روش های مختلف آموزشی آشنایی داشته باشند، از طرف دیگر نبود یک میکانیزم مشخصی که بتوانه کودکانی که در تمام بخش ها اینا میتوانن مؤثریت داشته باشن و کودکان استثنایی را شناسایی بکنه، این بزرگترین چالش و مشکل دیگری هست که در چنین شرایط دامنگیر جامعه افغانستان و مشخصا سیستم معارف شده. گرچند در اواخر تعداد از مکاتب مشخصی برای افراد کند ذهن شکل گرفته، در پوهنتون های افغانستان رشته های بسیار محدودی در قسمت کودکان استثنایی و کند ذهن وجود داره، اما این به هیچ عنوان کافی نیست. جامعه افغانستان مشکلات خیلی زیادی داره و ایجاب میکنه تا یک سیستم وسیع‌تر و فراگیرتری در نظر گرفته شود تا بتوانه پاسخگوی برای کودکان استثنایی و شاگردان استثنایی جامعه ما باشه.
خب، شما به صفت یک استاد چی میتودهایی را به خانواده ها، به معلمینه که همچون شاگردایی که دارای ذهن کند هستند و به آسانی نمیتونن که درس جذب کنن، برشان پیشنهاد میکنین؟
من برای خانواده ها و اساتید یک پیشنهاد خیلی مشخصی را اگر بخوایم راه بکنم است که ما توقعی که از یک فرد کاملا آگاه و فردی که در هیچ بودی کمبودی نداره، این توقع را اگر از او داریم، از یک فرد استثنایی هم اگر داشته باشیم، این توقع کاملا یک توقع نادرست است. متاسفانه فقط تنها روشی را که زیاد از اساتید استفاده میکنن روش لکچر هست. ما با روش های دیگر میتوانیم سطح مهارت های اینا را بالا ببریم و متناسب با داشته های اینها بتوانیم بهبود بخش ذهن اینها و چگونگی مؤثریت اینها در جامعه.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد. تا فرصت بعدی شما را به خداوند یکتا می سپاریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته حقیقت چیست خواستم درباره پیشرفت‌ها و دستاوردها و همچنان چالش‌ها در ولایت نورستان صحبت کنیم. در این برنامه با حافظ عبدالقیوم والی این ولایت مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. به عنوان پرسش اول میخوایم میره مطرح بکنم که اخیراً تصاویری که در صفحات اجتماعی از پارون مرکز ولایت نورستان منتشر میشه زیبایی های خاص خود داره. میخوایم پرسان بکنم که در قسمت زیبایی پارون آخرین پیشرفت ها و دستاورد ها چی بوده؟
جناب شایان صاحب، شما در جریان هستیم که امید دو سه سال اخیر هم در بخش انکشاف، هم در بخش حکومتداری و هم در بخش امنیت نورستان پیشرفت هایی داشت. در بخش حکومتداری خود شما می فهمین که مکمل ادارات در نورستان فعال هستن و همه ادارات مشغول وظایف خود هستن و در بخش انکشاف شما در جریان هستید که تمام پول هایی که منتهی به مرکز نورستان می شد و همه چوبی بودن، همه شان پخته شد و برای سیاحین کوشش میکنیم که توریسم رشد بدهیم و سعادت بدهیم و ما کوشش میکنیم که سیاحین به نورستان جلب شوه. به همین خاطر مورد اعمار هتل ها و اعمار سرک ها و اعمار رستوران ها زیاد توجه داریم و انشالله سال آینده شما شاهد خواهید بود که در نورستان حداقل 4-5 هتل مناسب که برای سیاحین آماده باشه انشالله آماده میشوند. در این بخش سکتور خصوصی هم کار میکنه و دولت هم در این بخش توجه داره و هم انشالله تا دو سال آینده پارون چهره خود مکمل انشالله تغییر میکنه.
بله ولی صاحب، در گذشته ها به ویژه در هنگام یا فرارسیدن زمستان نگرانی های وجود داشته از بسته شدن راه های مواصلاتی ولسوالی ها با مرکز نورستان و همچنان ولایت نورستان با ولایت های همجوار. برای رفع از این مشکل چی پلان های روی دست است؟
انشالله ما کاملا آمادگی خود داریم که در زمستان اگر کدام برف کوچ و یا برفباری زیاد در مناطق شوه، هم در بعضی ساحات که ما کار کرده میتانیم وسایط ما رسیدگی کرده میتانیم با وسایط و در ساحاتی که با وسایط کار کرده نمیتانیم با مردم محل قرارداد ها را عقد نماییم که اونا در این مورد در زمستان با آمادگی کامل و با امکانات باشد.
ولی صاحب، در بخش معارف و در بخش صحت گزارش های وجود داشته که برخی چالش های وجود داره در ولایت نورستان. چقدر این چالش ها را شما تایید میکنین و چرا تا حال حل نشده؟
شما میفهمین که ما در افغانستان زندگی میکنیم و یک کشوری پیشرفته نیست که ما بگوییم که مطلق مشکلات ما حل شده و هیچ مشکل نداریم. حتی کشورهای پیشرفته هم در بخش مشکلات داشته می باشند و نورستان اما پسمانده ترین منطقه افغانستان است که طبیعتا در بخش صحت هم در بخش معرف هم بعضی مشکلات خود داره، ولی ما کوشش میکنیم که اما مشکلات حل شوه. در سال آینده حداقل 36 باب مکتب اعمار خواهند شد که یک پیشرفت قابل ملاحظه است و هم سال آینده وسط سال آینده ما افتتاحی یا به بهره برداری سپردن شفاخانه ولایتی می باشیم که بسیار به یک معیار بلند جور شده و انشالله توسط سال آینده به بهره برداری خواهیم سپرد. و ولسوالی ها هم ما کوشش میکنیم که کلینیک ها را اعمار کنیم. تا یه 3 سال اخیر 4 باب کلینیک اعمار نمودیم تعمیراتشان و خدمات صحت تا حدی بهتر شده، ولی جوابگوی نیازهای مردم تنوز هم نمیداشد.
ولی صاحب، در کنار مسائل صحی و معارف که شما هم اشاره کردین، مسائل امنیتی یا چالش های امنیتی چقدر در نورستان محسوس است؟
یقینا ما در اولسالیه سرحدی و بعض اولسالیه ها مشکلات داریم در بخش امنیتی و کوشش میکنیم با حمایه مردم، با حمایه علما اکرام و دولت مرکزی با مو مشکلات رسیدگی بکنیم. ولی عموما وضعیت نورستان از 3-4 سال پیش کدام وضعیت داشتیم از او به طرف بهبودی رفتیم.
بله، اولسالیه های سرحدی را که والی صاحب اشاره کردین که احتمالاً برخی مسائل امنیتی یا چالش های امنیتی وجود داشته باشند، آیا حضور جنگجویان خارجی است در ولسوالی ها؟
در نورستان طالبان فعالیت دارند و یگانوه همراهشان بعضی افراد خارجی هم همکار می باشند. فعلا در مورد کدام گروه جا که همراه طالبان باشند اطلاع نداریم، ولی طالبان حضور دارن و بعضی اوقات مشکلات ایجاد میکنن که ما هم در وقت خود برای مشکلات رسیدگی میکنیم و کوشش ما همیست که نورستان به یکی از امن‌ترین ولایت افغانستان مبدل شد.
پلیس صاحب، در قسمت حضور گروه دولت اسلامی یا داعش قبلا هم نگرانی های و گزارش های منتشر شده و برخی مقامات افغان هم اشاره کردند که پس از شکست در ننگرهار اینا به کنر و نورستان را آوردن. حضور داعش چگونه هست؟ آیا محسوس است یا خیر؟
داعش بسیار زیاد سعی داشت که در نورستان یک پایگاه برای خود ایجاد کنه، ولی همت مردم و سعی و تلاش اداره محلی، نیروهای امنیتی و حمایت گسترده مردم ساکن نورستان بود که اونا نتوانستن که در نورستان برای خود یک جایگاه و پایگاه پیدا کنن. فعلا هم سعی دارن که در نورستان یک جایگاه پیدا کنن برای خودشان، ولی تا هنوز نتوانستن و انشاءالله نمیتوانن. با یک هماهنگی کامل بین مردم و اداره محلی و نیروهای امنیتی ما مسائل امنیتی را پیش می‌بریم.
بله، نیروهای امنیتی یا تشکیلاتی که نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت نورستان دارن، آیا پاسخگوی این تهدیدات هست؟
ما چیزی که داریم بسیار زیاد کوشش می‌کنیم که از روی استفاده از این.
بله، در قسمت قطع جنگلات میخوایم پرسان بکنم جناب والی صاحب. در گذشته ها چنین گزارش ها نگرانی های هم مطرح شده که در ولایت های کنر و نورستان قطع جنگلات صورت میگیره. آیا جلو از این گرفته شده حالا؟
خوشبختانه ما با همکاری مردم شریف نورستان مکمل سعی نمودیم و کوشش نمودیم و فعلا هم با می قادر شدیم که هیچ نوع قاچاق چوب به خارج از نورستان وجود نداره و مکمل مردم نورستان در این مورد حمایت میکنن و هدایتی قطع جلات ما به رئیس جمهور ما نیست که باید قطع جنگلات مکمل در نورستان از او جلوگیری شود. ولی به خاطر استفاده شخصی مردم که از او باز امکانم نداره که ممانعت بکنیم، به خاطر از اینکه یک زمستان بسیار طولانی و بسیار سخت سرد داریم، دامی موارد یکان وقت به خاطر تسخین و به خاطر ضرورت های خانه و بعضی کلکین و دروازه همین بعضی ضرورت ها را مردم می داشته باشند، او را هم با تفاهم با ریاست زراعت که اونا تیمای خود روان می کنند که تنها زمو چوب استفاده شوه که قابل رشد نباشه و خشک باشه.
بله والی صاحب، چند روز قبل در ولسوالی وایگل نشستی که فراخوانده شده بود، بزرگان قومی تصمیم گرفتن که با طالبان دیدار کنن و بحث مذاکرات صلح را به پیش ببرن. نتیجه نشست چی بود؟
ما به تمام ولسوالی ها امی پروگرام داریم که با وساطت مشران قوم و علما اکرام با طالبان محلی وارد گفتگو شویم و مشکلی که در نورستان است به او نقطه پایان بگذاریم و کوشش میکنیم سعی ما همیست که همچون مجلس در همه ولسوالی ها دایر بکنیم و یک گروپ از مشران قوم و رئیس سفید و علما اکرام به طالبان روان کنیم که از امی جنگ بی مفهوم جلوگیری به عمل بیاید و جنگ حداقل در نورستان خاتمه پیدا.
بله والی صاحب، به عنوان پرسش آخر میخوام این را پرسان بکنم، یک انتقاد از مقامات در نورستان به شمول شمایی است که اکثریت یا تعداد از مقامات نورستان در ولایتشان بسر نیم برن یا در کابل یا در ننگرهار بیشتر اوقات می باشند. می خواهیم نظر شما رو دیبرا داشته باشم.
ما فکر می کنیم که معلومات چندین سال است. همونطور مردم عادت کردن که بگوین که مقامات در نورستان نیستن. ما کاملا با فامیل خود در نورستان زندگی می کنم و هیچ سوال پیدا نمیشه که ما در کابل باشم یا در جای دیگر باشم. چهار ماه بعد، پنج ماه بعد، یکان وقت اگر ضرورت پیدا شوه و هم برای یک هفته، برای در روز که با مقامات مرکزی دیدار داشته باشم به خاطر مسائل انکشاف و اداری نورستان، چهار ماه بعد، پنج ماه بعد، شش ماه بعد، حتی بعضی وقت هشت ماه بعد به کابل میاییم و ما با فامیل خود در نورستان زندگی میکنیم. این سوال مطرح نمیشه. و مسئله دیگه، همه ادارات نورستان فعلا در نورستان فعال هستن و این مسئله کافی مسئله وقت گذشته است که قبل از 2015 یقینا نیتور بود که نورستان مشکلات امنیتی زیاد داشت و بخش حکومتداری هم زیاد داشت و مسئولین اکثر در نورستان نمی بودن.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب والی صاحب که فرصت دادین.
بخیر باشه.